أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما مولانا وصاحبنا بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. بعد از بحث وحدت شخصیه رو در سرودهای وداها و ریگ وداها و قسمت آخر ریگ وداها که همون ودانتا یا اوپانیشاد باشد، که ودانتا هم به معنای پایان وداها هست، بیان شد و حرف هایی که در بحث وحدت شخصیه وجود مطرح است در این سرودها و در این آیین‌های قدیمی هندی مطرح شد، نگاهی اجمالی داشته باشیم به مکتب ودانتا، که مکتبی است که اگرچه که اوپانیشادها و خود ودانتا اساس این مکتب رو تشکیل میده و هسته مرکزی این مکتب و رؤوس مطالب این مکتب همون اوپانیشادها هستند، اما مکتب ودانتا به عنوان یک دیدگاه فلسفی برای نخستین بار در رساله معروف براهماسوترا جلوه‌گر شد. با آنچه که امروز معمولاً از کلمه ودانتا استفاده میشه و مکتب ودانتا استفاده میشه، معمولاً ناظر به همین پنج مکتب بزرگ ودانتا است که توسط کسانی چون چانکارا، رامانوجا، که نام حرفهای بسیار مطرحی در فلسفه هند دارن، نیمبارکا، مادهوا و والابا بنیان گردید، که اینها فی الواقع پنج مفسر همین کتاب براهماسوترا هستند و این پنج نفر در صدد تفسیر این کتاب براهماسوترا برآمدند. خود شانکارا یک استادی داره به نام گوداپادا، که بسیار هم خود شانکارا به این استادش ارادت داره و عبارات عجیبی در عظمت این استادش بیان میکنه و بسیار نسبت به این استادش فروتنه و تواضع داره. این گوداپادا یک کتابی داره معروف به گوداپادیا کاریکا. در این کتاب خودش این گوداپادا این عبارات رو داره: حال از برهمن سخن خواهم گفت، برهمنی که آزاد از محدودیت است، هرگز پیدا نشده و همانندی محض است. خود برهمن هیچ گونه حدی نداره، ذات لایتناهاست. چگونه آنچه که هرگز به وجود نیامده در همه جا سریان یافته؟ این ازلیست، این سرمدیست، کسی اون رو به وجود نیاورده، در حالی که در این حال یک وجود ساری در همه جا داره. آتمان به مثابه فضای داخل کوزه است. آتمان در تعابیر فلسفه هند همون برهمن است، فقط به حسب ظهور اون حقیقت یگانه، اون حقیقت واحد و اون حقیقت یگانه، به حسب ظهور اون حقیقت یگانه در عالم صغیر تعبیر میکنن به آتمان، و در عالم کبیری که حالا بحثش مفصل است تعبیر میکنن به برهمن. لذا در تعابیری هم که انشاءالله خواهد آمد تصریح شده به اتحاد آتمان و برهمن. لذا همون ظهور حقیقت واحد است در عالم صغیر اون آتمان. آتمان به مثابه فضای داخل کوزه است، همانطوری که فضای محبوس در اشیاء به صور کوزه های مختلف محصور شده و مانند خود کوزه ها محدود گشته است و اگر کوزه بشکند فضای داخل آن به فضای لایتناها باز می گردد، به همان گونه نیز جان به روح می پیوندد. فضای داخل کوزه درسته که به صورت محدود دیده می شود، اما همان حقیقت فضای لایتناهای خارج از کوزه هست. همان فضا هست که ما این رو به صورت محدود می بینیم. به همان گونه نیز جان به روح می پیوندد. پس روح مانند اسیر است و به خود اشیای متکثره جهان احاطه گشته و گویی که با آفرینش پیدا می شود و با انحلال عالم باطل می گردد. خود این روح اتصال پیدا می کنه با اون حقیقت روح، در حالی که در اصل محیط به همه چیز است. این روح محیط به همه چیز است و در هر جا و هر مکان و هر زمان همواره موجود است. شما هر جایی رو که دست بذاری همون موجود است، هر مکانی رو که دست بذارید همون موجود است و در کلیه اشیاء و کائنات و هستی ها مانند اسیر لایتناها منتشر و در سریان است. این وجود سریانی داره در همه موجودات. اینی که تعبیر شد در وحدت شخصی وجود که اون ذات لایتناها به نفس رحمانی سریان پیدا می کند و تجلی پیدا می کند و ظهور پیدا می کند و کسرات برای ما متجلی می شود، و الا همون وجود واحد است که وجود سریانی دارد در کم همه عالم. در تعابیر گوداپادا این رو می بینیم و صریح این حرف هست. در جای دیگر می گوید بدان گونه که فضای داخل کوزه نه دگرگونی فضا و نه جزئی از آن است. شما فضایی که در داخل کوزه است رو نمی توانید بگویید که فضا، حقیقت فضا، اون اصل فضا، اون تغییر پیدا کرده به شکل فضای کوزه در آمده. حقیقتش همون حقیقت است. نمی توانید بگید جزئی از آن است، بلکه در حقیقت فقط همون فضای لایتناهاست که محدود گشته، همون حقیقت است که محدود گشته. به همان گونه نیز روح فردی که تعبیر میکنم به جیوا، نه دگرگونی آتمان است و نه جزئی از آن. این تغییر آتمان نیست، جزئی از آتمان نیست، همون آتمانه که به صبح حدود در آمده، به صور در آمده، محدود گشته، و الا همون حقیقته که دقیقا تعبیر همون وحدت شخصی وجود است که همون حقیقت وجود واحد است که تکثر پیدا کرده، متجلی شده و به حدود مختلف در آمده. عباراتی رو که از ابن عربی نقل کردیم که محدودون به کل حد، به حدهای مختلف در آمده، اما حالت جزئی نسبت به کل ندارد و حالت تغییر اون حقیقت واحد نیست، بلکه همون است که فقط در قالب حدود در آمده، همون است که به این نحو متجلی شده. باز خود گوداپادا درباره رابطه علت و معلول این رو میگه: هر که علت را همون معلول بداند، یعنی معلول را صورت بالفعل علت بداند. اونهایی که قائل به این هستن که معلول همون علته، خب این دوگانگی رو چطور معنا میکنن؟ میگه که این دوگانگی رو اونها، این معلول رو صورت بالفعل اون علت میدانن، همون علت میدانن که این به این نحوه متجلی گشته، به این نحوه صورت پیدا کرده، چیزی جدایی از اون نیست. یعنی معلول را صورت بالفعل علت بداند. پس باید تصور کند که علت خود زاده شده است. همینطور که معلول رو ما فکر میکنیم که این معلول خلق شده، به وجود آمده، این همون علته. اگر بخواهیم با این دید نگاه بکنیم، در واقع یعنی علت زاده شده. حال چگونه آنچه هرگز به وجود نیامده پدید میآید؟ خب این معلول همون علته، علت که به وجود نیامده، علت ازلی است، پس چطور در قالب معلول برای ما جلوگر می شود که ما خیال می کنیم به وجود آمده و چگونه آنچه که ابدی است تکثر اختیار می کند؟ در جای دیگر در عبارات بعدی میگه اگر معلول سوای علت نباشد پس بایستی از آن داشت که معلول نیز به سان علت هرگز زاده نشده. حرف نهایی رو میزنه. پس از این حرف ها نتیجه میگیریم که خود معلول هم ازلی است، خود معلول هم سرمدی است، خلقتی وجود ندارد، زاده شدنی نیست، این همون وجود علت از وقتی علت ازلی و سرمدی است، این هم متحد است با علت، پس همین معلول هم این گونه است. و اگر چنین باشد چگونه علتی که متمایز از معلول به وجود آمده نیست، همون علت است، همون معلول و علتی که هستند در این حال ابدی میتواند شد. چقدر دقیق است و چقدر این حرفا انطباق تام و تمام دارد با بحث وحدت شخصیه وجود. همانطور که در جلسه گذشته هم به این اشاره شد و صحبت این گذشت، درسته که ما بحث وحدت شخصیه وجود رو در این عبارات میبینیم، انطباق تام با این مبحث رو میبینیم، بلکه زمینه کلیه این مباحث رو وحدت شخصیه وجود میبینیم، اما خب اینها رو نمیتوان ناشی از ادیان الهی دونست، چون حرفهای مخالف صریح با ادیان الهی فراون در این عبارات پیدا میشود و افکار منحط و پست زیادی پیدا میشود که خود اینها نشان دهنده این است که اینها منبع وحیانی نداشته، حرفهایی است که به ذهن رسیده. قدیمی ترین تفسیری که از رساله برهما سوترا که الان صحبتش شد در دسترس هست، تفسیری است که شانکارا نوشته و یکی از مشهورترین چهره های فلسفه هند خود شانکاراست. این آتمان همان برهمن است، از شد که حقیقت واحده است که گاهی اوقات ظهورات مختلف دارد، ظهور در عالم صغیر و عالم کبیرش فرق میکند. تمام این عالم برهمن است، جهان فانی است و جیوا همان برهمن است و نه غیر او. این روح فردی هم همون برهمن، شما در قالب یک فرد مشاهده میکنید و الله همون برهمنه. خود شانکارا باز در تفسیر برهما سوترا درباره برهمن این رو مینویسه: لغت برهمن از ریشه بره یعنی رشد و گسترش مشتق شده و مفهوم وجود نامحدود و اسم بلارسم ذات باری را در بر دارد. میگه اصلا خود برهمن به حسب لغوی هم منطبق است با همین معنای وحدت شخصی. برهمن از ریشه یعنی رشد، یعنی گسترش، ذاتی که گسترش پیدا کرده، ذاتی که حالا به تعبیر وحدت شخصیه به اون وجود عام منبسط تعینات و تکسرات پیدا کرده. این شوکت و عظمت برهمن از یک سو معرف پاکیزگی و جاودانی اوست و از سوی دیگر نشان دهنده هوشیاری او به وجود خود اوست، که از طرفی این حقیقت واحده جاودانه سرمدیز، از طرف دیگر هر وجودی همونطور که هر وجودی به وجود خودش علم دارد، این وجود هم به وجود خودش علم دارد و از جمله وجود این برهمن همین عالم و تکسرات است. خودشان کارا در رابطه علت و معلول میگوید برهمن که آگاهی محض است و پاک و منزه از صفاتی چون صوت و غیره است، این برهمنی که هیچ نقصی ندارد، از صفات مخلوقات منزه است، چگونه میتواند علت معلولی که عکس آن است و بیشعور ناپاک و دارای صفاتی چون صوت و غیره است بشود؟ اینی که پاک است، هیچ کدوم از این نقایص رو ندارد، چطور میتواند علت چیزی بشود که با این صفات است، با این نقایص است؟ پس وقتی نمیتواند علت باشد، پس معلوم است که حقیقت چیز دیگری است. لذا در قسمت دیگر همین تفسیر میگوید که در واقع بین علت و معلول عدم یگانگی نیست، اینها یکی هستند. معلول یعنی این عناصر و این جهان کسرات، و علت یعنی برهمن نامتناهی. خود برهمن نامتناهی است، تمام این جهان متکثر رو فرا گرفته. تصریح داشت که در واقع بین علت و معلول عدم یگانگی نیست. باز خود شانکارا برای اینکه این مطلب رو ثابت بکنه استناد میکنه به اوپانیشاد که میگوید به مجرد شناختن توده گل اشیای گلین نیز شناخته میشود. چطور شما میخواهید در عالم خدا رو بشناسید؟ آن حقیقت یگانه و اون تکثراتی که تجلی همون خدای یگانه هست، تجلی اون برهمن هست، همون برهمن هست رو بشناسید. وقتی که شما به توده گل نگاه میکنید، وقتی این توده گل رو مشاهده میکنید، در واقع علم پیدا میکنید به اشیاء گلین، به آنچه که از این توده گل پدید میآید. به مجرد شناختن توده گل اشیاء گلین نیز شناخته میشود، چون کلیه دگرگونی های اشیاء گلین فقط در حکم اسم و رسمی است که مبتنی بر الفاظ باشد. همش همون گله که شما یک دفعه اسمش رو میذارید لیوان، یک دفعه اسمش رو میذارید کوزه، یک دفعه اسمش رو میذارید پاش، یک دفعه اون بشقاب گلین رو که نگاه میکنید اسمش رو میذارید بشقاب. اینها همه اسم و رسمیست، فقط چون کلیه دگرگونی های اشیاء گلین فقط در حکم اسم و رسمیست که مبتنی و بر الفاظ باشد، و یگان حقیقت همون گل است و بس. همون حقیقت گله، تغییر تو ماهیت گل رخ نداده، همینه که به صور مختلف در آمده، به اشکال مختلف در آمده، و الا گل که تغییر نکرده. عالم هم این گونه است. این رو در تفسیر علت و معلول بیان میکنه. علت و معلولی که ما مشاهده میکنیم فی الواقع این گونه است. همون علت است، همون ذات علت است، همون حقیقت علت است که به این اشیاء متکثر پدید آمده. ما اینطور مشاهده میکنیم و در واقع اسم و رسم هایی است که ما میبینیم. لذا دقیقاً همون تعبیری است که در وحدت شخصیه هست، اینها مستاق به ذات وجود نیستن. خب ما این اسم و رسم ها رو میبینیم، به تعبیر شانکارا این صور مختلف رو میبینیم، نمیتوانیم نفی بکنیم. از طرفی هم جز همون حقیقت گل چیز دیگری نیست، جز حقیقت برهمن چیز دیگری نیست. چه تطبیق تام می دارد با بحث وحدت شخصی وجود؟ کسانی که سالهای سال قبل از حتی ظهور اسلام اینها می زیستند. جالب اینجاست که حتی مثال موج و دریایی که ابن عربی این مثال رو طرح کرده به عنوان یکی از مثالهای خوب تبیین مفاد وحدت شخصی وجود تر کرده، این در کلمات شانکارا دیده می شود. همانگونه که درخت یکی است و شاخه های بسیار دارد، یه درخته اما خب شما شاخه های متعدد می بینی، بدانگونه که دریا یکی است و موج و کف بسیار دارد. دقیق همین مثال دریا و موجهای اون دریا و کفهای روی دریا. همانسان که گل یکی است و از آن ظروف مختلفی چون کاسه و کوزه می سازند، همانطور نیز برهمن یکی است و نیروهای بسیار دارد. این عالم هم همون برهمن است که همینطور که دریا به شکل کوه، به شکل موج در آمده است. موج حقیقت جز دریا ندارد، کفهای روی آب حقیقت جز دریا ندارند، عالم هم این گونه از حقیقتی جز برهمن نیست. در اوپانیشاد این عبارت آمده که چون انسان غیر از او چیزی نبیند، نشنود و نداند، آن حقیقت و برهمن است. میگه تازه در اینجا شما به حقیقت واصل شده اید، آن حقیقت و برهمن است. وقتی به این مقام رسیدید که دیگر غیر از اون چیزی رو نبینید، چیزی رو نشنوید، اصلا چیزی را ندانید، غیر از برهمن وقتی که شما به اینجا رسیدید که دیگر چیزی غیر از برهمن شما نمیدانید، همه چیز همین برهمن است، اینجا به مقام حقیقت رسیدید، به مقام برهمن رسیدید، آن حقیقت و برهمن است. باز در جای دیگر است، چون همه این عالم این آتمان شد، دیگر به جز او که چرا بیند و که چرا بوید. وقتی که شما این رو درک کردید که این عالم همون آتمان است، آتمان هم که همون برهمن است، این عالم همون برهمن است، یک حقیقت است که به این نه متجلی شده، شما لذا دیگه چی رو میخوایید ببویید؟ بوییدن این معنا ندارد. وقتی که وحدت رخ داد، دیگر بوییدن، دیگر دیدنی که فرع بر تکثره، دیگر چه معنا دارد؟ که اینها علاوه بر این که خب اشاره به همین مبانی خودشون در وجود یک حقیقت واحده متجلی به صور کسرات هست، اشاره به وحدت شهود هم دارد که به اینجا انسان واصل می شود که دیگر غیر از اون چیزی رو نمی بیند. باز در اوپانیشاد آمده، همانطوری که گیاهان روی زمین رشد می کنند، همانگونه که پشم و مو از جسم انسان زنده پدید می آید. مو چیز خارجی از بدن انسان نیست، پشم چیزی جدای از اون بدن حیوان نیست، از خود همین زائیده می شود. به همان گونه نیز همه چیز در این جهان از آن ذات یگانه و فناناپذیر پیدا گشته است. این چیزهایی رو که ما در جهان میبینیم، همه چیز خب نسبت شیء بودن رو به اینها میدن، همینطور که گفتیم قائلین به وحدت شخصی نفی میگوین نمیتوانیم بکنیم، اما خب همون حقیقت است. در اینجا هم میگوید همه چیز در این جهان از آن ذات یگانه و فناناپذیر پیدا گشته است. چطور مو از بدن انسان در می آید؟ همون حقیقت بدن انسان است، از بدن انسان می آید. اینطور کسرات از خداوند متعال پدید می آیند، اینطور عالم از خداوند متعال پدید می آید. تعبیر دیگری آمده که بسیار مشابه است در تعبیری که انشاءالله اشاره خواهد شد در بحث وحدت شخصی وجود. این در اوپانیشاد آمده، این وجود که جوهر لطیف است، بحث لطیف بودن خداوند متعال به این معنا دقیقا در وحدت شخصی وجود ابن عربی و شاگردان اون آمده. این وجود که جوهر لطیف است و حقیقت باطنی همه موجودات عالم است، آن حق است، آن آتمان است و تو آن هستی. اون حق، اون آتمان، همین حقیقت یگانه است و تو هم حتی همون هستی. آیا از این دیگه تعبیرهای صریح‌تر بر وحدت شخصی وجود اصلا وجود هست؟ باز در جای دیگری در اوپانیشاد آمده، تو بیننده بینایی را نمیتوانی دید، شنونده شنوایی را نمیتوانی شنید، فهمنده فهم را نمیتوانی فهمید. این آتمان است که در همه اینها متجلی است. تعبیر صریح بر تجلی، یک حقیقت یگانه است که تجلی پیدا کرده در همه این کسرات. لذا ببینیم که چقدر فراوان است. و اینی که عرض کردم که زمینه بسیاری از مباحث آیین هندو رو میتوانیم حقیقتاً بحث وحدت شخصی وجود بدانیم، آیینی که بسیار فاصله دارد با تعالیم الهی، با ادیان الهی، با مدرکات عقل انسانی، با اینکه این تفاوت‌های فاحش وجود دارد، به نحوی که میتوانیم یقیناً بگوییم که اینها آیین‌های الهی نیستند، اما میبینیم وحدت شخصی وجود در اینها فراوان است. چیز دیگری رو که در آیین هندو و در کتب متعدد و در مکاتب مختلف احیانا به اون اشاره شده، بحث مایا هست، که این مایا رو میتوانیم تعابیر مختلفی ازش داشته باشیم. گاهی اوقات همین میتوانیم این رو سراب و جادوی جهانی بنامیم. چطور ما این جهان رو میبینیم در حالی که همون حقیقت واحد است، پس حالت سراب داره، حالت یک جادو داره. کما اینکه ابن عربی بیان کرده بود که عالم کله سحر، مثل سحر میماند، از این مایا، همین سراب و جادوی جهانی اراده شده. مایا رو فاصله بین دو قطب هستی و نیستی میتوانیم بدانیم. چیزی که در فاصله بین دو قطب هستی و نیستی قرار گرفته، نه غیر هستی است و نه خود هستی است، چون از خصوصیات هر دو بهره‌مند است و به هیچ یک پیوستگی و تعلق ندارد. خودش مستاق به ذات هستی نیست، از اون طرف هم نمیتونیم اون رو عدم بنامیم. از یک طرف خصوصیاتی از هستی رو دارد و تارد خصوصیاتی از عدم است، و از طرف دیگر خودش هستی نیست، که ما اینکه گفتیم که قائلین به وحدت شخصیه عالم رو مستاق بالعرض وجود میدانند. اینها تعبیر به مایا شده. لذا بد نیست که در انتهای بحث اشاره اجمالی و نگاه اجمالی به مکاتب هندی در رابطه با وحدت شخصی وجود، اشاره به این داستان نارادا هم داشته باشیم که در تبیین مایا داستانی بیان شده که نارادا که یک مرید هست، به مراد خودش که ویشنو هست در مورد معنای مایا سوال میپرسه. این مراد و این استاد شاید بتوانیم بنامیم، این نارادا رو میاره در یک بیابان سوزانی، و بعد وقتی که در این بیابان سوزان قرار میگیرن بهش اشاره میکنه که برو برای من مقداری آب بیار. یک روستایی رو مقداری دورتر مشاهده میکنن، میگه برو از اونجا برای من مقداری آب بیار. وقتی این شاگرد به اون روستا میره، یک کلبه‌ای رو در اونجا مشاهده میکنه. وقتی در کلبه رو میزنه، یک دختر زیباروی در رو باز میکنه. وقتی این شاگرد اون دختر رو میبینه، از خود بی خود میشه، همه چیز رو فراموش میکنه. بعد داخل خانه میشه. اهل اون خانه انگار این فرد براشون غریبه نیست، حالت غربت با این ندارن. این جوان انقدر عاشق این دختر شده، پیش پدر این دختر میاد، دختر رو خواستگاری میکنه. این دختر رو پدر دختر به این شاگرد میده، به ازدواج اون در میاره. بعد از ازدواج اینها صاحب فرزند میشند. 12 سال زندگی میکنند و دارای 3 فرزند میشه این شاگرد. بعد رودخانه‌ای که اونجا بوده طغیان میکنه، فوران میکنه، سیلی میاد و مجبور میشه که اونجا رو ترک بکنه. این شاگرد اون فرزند کوچکش رو در روی دوش خودش سوار میکنه، دست 2 فرزند دیگر رو میگیره، دست همسر خودش رو میگیره، برای اینکه بخواد از اونجا خارج بشه و گیر سیل نیفتن و نجات پیدا بکنن راه میفتند. اما اون فرزند کوچک در آب میفته. وقتی میخواد این فرزند رو نجات بده، میبینه که اون فرزند از دست رفت، نتونست اون رو نجات بده و 2 فرزند دیگر رو هم آب برد. نگاهی به همسرش میکنه، میبینه همسرش رو هم آب برد. از شدت ناراحتی و اوج مصیبت این شاگرد فریادی میزنه و از هوش میره. بعد از لحظاتی متوجه یک صدای آشنایی میشه که همون صدای استاد خودش هست که این رو صدا میکنه که فلانی بلند شو که من الان 1 ربع هست که منتظر تو هستم که برای من آب بیاری. وقتی که این بلند میشه، اشاره بهش میکنه که حالا آیا حقیقت مایا رو فهمیدی؟ به تعبیر من، آیا اینی که بیان میکنیم جادوی جهانی سراب، چطور تو 12 سال زندگی کردی، به حسب خودت، به خیال خودت فرزنددار شدی، اینها همه در طول 1 ربع اتفاق افتاد. اون 1 ربع هم شاید همین فاصله فقط تا رفتن و دور شدن از این استاد باشه. لذا این به این نحوه اینها تبیین میکنند بحث مایا رو، بحث جادوی جهانی رو، بحث سراب رو. و اینی که شاید بشود اینطور تبیین کرد که این مشاهداتی که از تکثرات در این عالم می شود رو می شود نامید به نام مایا، که نه این که بهره تامی از وجود ندارن، از اون طرف هم نسبت نیستی به اونها داده نمی شود. خب همین مقدار به نظر می آید، چون وقت هم تنگ است، باید به مباحث دیگری پرداخته شود و بنای ما هم نبود که به نحو مفصل به بررسی اقوال آیین‌های مختلف هند بپردازیم، به جرح و تعدیل اونها بپردازیم، دقیق مراد اونها رو بیان بکنیم. فقط اشاره اجمالی داشتیم و نگاهی اجمالی داشتیم به این آیین تا ببینیم که بحث وحدت شخصی وجود چه جایگاهی در این آیینی که قدمت چند هزار ساله داره و این رو میتوان جزو اولی و ابتدایی ترین افکار بشر اون رو دانست. مناسب هست که برای مراجعه بیشتر به عزیزان منبعی رو نام ببریم برای عزیزان. کتاب‌های متعددی در این زمینه نوشته شده، اخیراً هم کتاب‌های متعددی نوشته شده، اما کتابی که بسیار در این زمینه مفید هست و حتی یکی از منابع هست برای سایر کتب شرق شناسی و هند شناسی و کتب متأخر، بسیار از این منبع استفاده کردن، اون کتاب مکاتب و ادیان فلسفی هند مولا آقای داریوش شایگان است که در دو جلد منتشر شده و بسیار کتاب مفیدی در این زمینه خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.